خانی. از سر خواجگی کن و مکان برخیزه. یارب از ابر هدایت، یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زن که چو گردی زمیان برخیزم. یا یا بر سر تربت من، بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا زلحد، تا به بویت زلحد رقص کنان برخیزم. یا جان دوست، یا جان خدا جان دوست. Thank you. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین یا تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم یا گرچه پیرم تو شبی گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم یا مهلت دیدار بده تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزه یا Oh,
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زکی و زکی را در نظر آورید. هر دو تلفظ نزدیک به هم دارن، اما زکی با زال به معنای تیزهوش و ژرف نگر است و زکی با رزه به معنای پاک و پاک دامن و با کلمه تزکیه همریشه است. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
منظومه ها
با نام و یاد خدا. سلام هموطنان عزیز. مولانا جلال الدین محمد بلخی یکی از بزرگترین شاعران جهان و شاید معروفترین شاعر عارف جهان است که در مثنوی معنوی داستانهایی را به نظم کشیده و آنها را دستاویز ذکر آرا و عقاید عرفانی و فلسفی خود کرده است. اکنون ادامه داستان ایجاد بشر را از دفتر پنجم مثنوی بشنوید. گوش من کر است از زاری کنان که منم در کف او همچون سنان. احمقانه از سنان رحمت مجو، زان شهی جو کان بود در دست او. با سنان و تیغ لابه چون کنی، کو اسیر آمد به دست آن سنین. او به صنعت آذر است و من سنم، آلتی کو سازدم من آن شدم. گر مرا ساغر کند ساغر شود، ور مرا خنجر کند خنجر شود. گر مرا چشمه کند آبی دهم، ور مرا آتش کند تابی دهم. گر مرا باران کند خرمن دهم، ور مرا ناوک کند در تن جهم. گر مرا ماری کند زهر افکنم، ور مرا یاری کند خدمت کنم. من چو کلکم در میان اصبعین، نیستم در صف طاعت بین بین. خاک را مشغول کرد او در سخن، یک کفی بر بود از آن خاک کهن. ساهرانه در رو بود از خاک دان، خاک مشغول سخن چون بی خودان. برد تا حق تا تربت بیرای را، تا به مکتب آن گریزان پای را. گفت یزدان که به علم روشنم که تو را جلاد این خلقان کنم. گفت یارب دشمنم گیرند خلق، چون فشارم خلق را در مرگ حق. تو روا داری خداوند سنی که مرا مبغوز و دشمن رو کنی؟ گفت اسبابی پدیدارم عیان، از تب و گولنج و سرسام و سنان، که بگردانم نظرشان راز تو، در مرضها و سببهای ستو. گفت یارب بندگان هستند نیز، که سببها را بدرنده عزیز. چشمشان باشد گزاره از سبب، در گذشته از حجب از فضل رب. سرمه توحید از کهال حال، یافته رسته ز علت و اعتلال. ننگرندن در تب و قولنج و سل، را ندهند این سببها را به دل. زانک هر یک زین مرزها را دواست، چون دوا نبزیددان فعل قضاست. چون خدا خواهد که مردی بفسرد، سردی از صد پوستین هم بگذرد. در وجودش لرزهی بنهد که آن، نه به جامه به شود نه از آشیان. کی شود محجوب ادراک بصیر، زین سببهای حجاب گولگیر. اصل بیند دیده چون اکمل بود، فر بیند چون که مرد احول بود. جناب بشیری را عرض سلام دارم حضورتون، همینطور خوش آمد میگم حضورتون در استودیو و استدعا میکنم چنانچه مایل باشید شرحی بر ابیاتی که خونده شد ارائه کنید، تا شنوندگان ما بیشتر درک و دریافتشون به واقعیت نزدیک باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته. ما همچنان در جریان داستان خلقت انسان هستیم و اون پیچ و تاب‌هایی که مولانا با ظرافت به این داستان میده و اون نتایج و مقاصدی که میخواد ازش اخذ میکنه. ما در قسمتی بودیم که حضرت عزرائیل رو خداوند برای برگرفتن خاک از زمین فرستاد. همونجوری که شنوندگان عزیز میدونن، سه فرشته ما قبل وقتی به زمین می آمدن تا خاکی از او برگیرن، زمین تضرع و زاری می کرد و اجازه نمی داد این کار صورت بگیره. عزرائیل با زمین شروع می کنه به یک گفتگویی که توی این گفتگو نکات حکمی و نکات اندیشگی مولانا خودشو نشون می ده. می دونید که یکی از اصول اساسی و بنیادین تفکر و اندیشگی مولانا حضور مطلق خداوند در همه امور هست. یعنی کل پدیده های هستی و اصلا هستی مظهری از مظاهر خداوند و هیچ نوع اراده‌ای جز اراده خداوند در این هستی تمشیت نداره و جاری نیست. در این یعنی درباره این اصل، در مورد این بنیاد، مولانا قصه های فراوان و داستان های فراوانی داره و ابیات زیادی، حتی اگر بخوایم به صورت آماری بیان کنیم، شاید اکثر ابیات مثنوی حکایت از این حکمت و این اعتقاد داره. اینجا اسرائیل به زمین میگه که من دارم از فرمان پروردگار اطاعت میکنم و نکته‌ای میگه که این نکته رو میشه تفسیر فراوانی کرد و روش صحبت کرد. میگه گوش من کر است از زاری کنان که منم در کف او همچون سنان. میگه این زاری و تضرعی که تو داری به زمین خطاب میکنه، میگه من گوشم از این حرفا پره، چون من مانند نیزه‌ای هستم در دست او، در دست تیرانداز اصلی که خداونده. میگه احمقانه از سنان رحمت مجو. میگه این کار ابلهانه‌ایه که تو وقتی یک تیراندازی میخواد تیری رو پرتاب کنه، شما بیایید از تیر خواهش و تمنا کنید که پرتاب نشه. این عمل احمقانه‌ایه. زان شهی جو، از اون شاهی این درخواست رو داشته باش، کان بود در دست او. یعنی سنان در اصل آلت فعله و فاعل اصلی پروردگاره. این خودش رسیدن به این درک و این مقام که بهش میگن و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی هیچ کاری صورت نمیگیره مگر بر اراده خداوند باشه و اراده خداوند در اون دخیل باشه. این خودش یک مقام سلوکه، یعنی مقام حقیقتیه که هر کسی البته درکشو نداره و بهش نمیرسه و بعد از مراحل زیاد و سیر و سلوک ها و طی تاریخ های فراوانی به این مقام میرسن که بهش در حقیقت میگن مقام استهلاک سالک در حق. نهایتا این که اسرائیل به زمین میگه که ما هیچ سنانی هستیم در دست پروردگار و با این حرف خاکی از زمین بر می‌داره و به سمت عرش میره که انسان ساخته بشه. مولانا بعد از این همین نکته رو میگیره و شروع میکنه در مورد او این مبحث، تمثیل‌های فراوان، نکات حکمت‌آمیز فراوان و تعبیرهای خیلی زیبایی میاره که قسمتیشو شما قرائت کردید و قسمت‌های دیگه هم خوانندگان میتونن خودشون مراجعه کنن و مستقیما بخونن که نکات خیلی زیبایی هست که خیلی جالبه برای کسانی که میخوان مولوی رو از نزدیک بشناسن و با حکمتش و اندیشش با نزدیکی روبرو بشن. که البته من چون فرصت نیست، فقط اصل بیند دیده چون اکمل بود، اون دیده‌ای که اکمل و کامله اصل رو میبینه، فرع بیند یعنی چیز فرعی و چیز حاشیه‌ای رو میبینه، چون که مرد احول بود. احول یعنی دوبین، کسی که اشکالی در بیناییش وجود داره و پدیده ها رو دوتایی میبینه و در حقیقت حقیقت رو نمیتونه تشخیص بده. نهایتا این که در اینجا اشاره به حاکمیت مطلق حضرت حق بر پدیده هاست با این داستان هایی که مولانا بیان کرد.
خیلی متشکرم. از شما شنوندگان صاحب دل هم تشکر میکنیم به خاطر همراهیتون به این برنامه و دعوت میکنم در برنامه های آینده هم با ما همراه باشید تا مثنوی و داستان های مثنوی رو با هم مرور کنیم. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.